ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. محسن هاشمی به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. در حمله فردی با چاقو در سیبری روسیه 8 نفر زخمی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی فردا یک شنبه هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود که درباره جلسه بررسی وزرای پیشنهادی در همین بخش خبری شما بیشتر خواهید شنید. اما در جلسه غیر رسمی پنجمین شورای شهر تهران، محسن هاشمی با کسب 21 رأی موافق عنوان گزینی اصلی ریاست شورای شهر انتخاب شد. در این جلسه ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی عطا به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد. اعضای جدید شورای شهر در جلسه غیررسمی 19 مرداد نیز محمد علی نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده بودند. روز اول شهریور پنجمین دوره شورای شهر تهران کار خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. در نخستین نشست شورا رأی‌گیری رسمی برای انتخاب رئیس شورا و شهردار جدید تهران برگزار می‌شود. اعضای شورای شهر تهران را نامزدهای لیست امید که هوادار اصلاح طلبان بودند تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود در رأی‌گیری رسمی محمد علی نجفی و محسن هاشمی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر تهران انتخاب شوند. در دوره قبل شهرداری تهران و اکثریت کرسی‌های شورای شهر در دست اصولگرایان بود. صبح شنبه به وقت محلی در حمله فردی با چاقو به عابران پیاده در مرکز شهر سرقوت در سیبری روسیه 8 نفر مجروح شدند. پلیس حال 2 نفر از مجروحین را وخیم اعلام کرده. فرد مهاجم دقایقی پس از حمله در تیراندازی پلیس کشته شد. هنوز درباره انگیزه این حمله گزارشی منتشر نشده، ولی پلیس روسیه میگوید هویت فرد مهاجم شناسایی شده و انگیزه اصلی تروریست نبود. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دولت 12 هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان. در کنار من احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی که تحولات پارلمان ایران رو دنبال میکنه، حضور داره. احسان، ممنون که بار دیگر با ما هستی. از موافقا و مخالفان وزیر پیشنهادی کشور آقای رحمانی فضلی بگو که همکنون هم موافقا و هم مخالفا در جریان بدران در مورد این مسئله صحبت میکنن.
وزارت کشور یکی از اصلی ترین وزارتخونه ها هست که در واقع دو بخش اجرایی و سیاسی از جمله وظایف این وزارتخونه هست. در بخش های اجرایی موضوعاتی مانند مدیریت بحران یا مبارزه با مواد مخدر از موضوعات اجرایی وظایف وزارتخونه است، اما جنبه های سیاسی زیادی داره این وزارتخونه، مانند برگزاری انتخابات، صدور مجوز برخی از تجمعها و انتخاب استانداران و فرمانداران هم بخش عمده با این وزارتخونه هست که عملاً برای نمایندگان خیلی اهمیت داره. اما در موضوع رأی اعتماد با آقای رحمانی فضلی، تنها جنبه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت و نمایندگان موضوعاتی مانند مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز، عدم اختصاص بودجه برای مدیریت بحران و ورود و فعالیت بخشی از اتباع افغان در ایران را بهش پرداختن و از عملکرد وزارت کشور در این باره انتقاد کردن و به موضوعات سیاسی پرداخته نشد. در مقابل موافقان هم صدور مجوز 54 حزب، راه اندازی دوباره خانه احزاب، برگزاری 30 کنگره احزاب و اقدامات امنیتی و همکاری امنیتی با دیگر کشورها را جزو نقاط قوت آقای رحمانی فضلی اعلام کردند. زهرا سعیدی نماینده مبارکی از جمله مخالفان آقای رحمانی فضلی بود که پیش از این محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرده بود که وزارت کشور برای جلب نظر خانم سعیدی فرماندار مبارکه رو تغییر داده، اما خانم سعیدی به برکناری فرماندار راضی نشده و خواستار عزل استاندار هست که خانم سعیدی هم در صحبتهاش اشاره کرد و انتقاد کرد از اقدامات استاندار اصفهان. اما بخش هایی از مواردی که پیش از این مطرح شده بود و نمایندگان اصلاح طلب انتقاداتی از آقای رحمانی فضلی مطرح کرده بودند، از جمله عملکردش در برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همینطور نگرانی از نحوه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده، در جلسه رأی اعتماد انعکاس پیدا نکرد.
برخلاف انتظارم بود، چون عموما اصلاح طلبان و فراکسیون امید عموما معترض بودن به عملکرد آقای رحمانی فضلی، اما تا به این دقیقه ما شاهد نبودیم که انتقادات به هر حال جدی نسبت به آقای رحمانی فضلی از سوی این فراکسیون صورت بگیره.
بله، اصلاح طلبان انتقاد کرده بودن و حتی روزنامه جمهوری اسلامی که حالا تا حدودی نزدیک به اصولگرایان حامی آقای روحانی هست هم خواسته بود از نمایندگان که به آقای رحمانی فضلی به دلیل نگرانی هایی که درباره نحوه برگزاری دو انتخابات آینده وجود داره رأی ندن. اما تا کنون چهره های اصلاح طلب مجلس در مخالفت با آقای رحمانی فضلی صحبت نکردن. البته میتونه ممکنه که دلیلش نحوه قرعه کشی ها هم باشه، چون بارها اعلام شده که تعداد زیادی از نمایندگان برای مخالفت یا موافقت با وزیری ثبت نام میکنن و در نهایت قرعه کشی میشه. ممکنه اونها ثبت نام کرده باشن و قرعه به نامشون نیفتاده
اما
باشه.
اون طور که مشخصه خیلی هم فراکسیون عمل نمیکنن، چون به هر حال یه تعداد از این نمایندگانی هم که میان صحبت میکنن عضو فراکسیون امید هستن و اونها هم منسجم نسبت به یک وزیری حرف نمیزنن، فراکسیونی حرف نمیزنن. انگار
فراکسیون اعلام کرده که نظرش را روز شنبه اعلام خواهد کرد، ولی تاکنون اظهار نظرهای متفاوت و بعضا متناقضی از سوی اعضای فراکسیون مطرح شده و هر کدوم از نمایندگان با توجه به سلیقه‌ای که داره در مورد نماینده‌ها اظهار نظر میکنه، ممکنه که در نهایت البته اعلام نظر بکنن. اما در نحوه موافقت‌ها یا مخالفت‌ها فراکسیون تاکنون اظهار نظر نکرده و ممکنه که در واقع تصمیمات فردی نمایندگان باشه.
احسان، صبح امروز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی آقای آخوندی هم اومد صحبت کرد، موافق و مخالف درباره آقای آخوندی چی گفتن؟
یکی از مخالفان آقای آخوندی محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران بود که از آقای صادقی خواسته بود توضیح بده که در مقابل ساخت برج‌های بزرگ در تهران چه اقداماتی انجام داده. اما در مقابل موافق آقای آخوندی، یکی از موافقان اصلی آقای آخوندی، آقای محبیانی از نمایندگان اصولگرای مجلس بود. آقای آخوندی در به موضوع مسکن مهر که در انتخابات ریاست جمهوری هم خیلی مطرح شده بود پرداخت و گفت که 900 هزار خانه را که از دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده بود تکمیل کرده، اما نمی‌خواسته که در این باره اقدامات تبلیغی انجام بده و به همین دلیل در افتتاح اونها حضور پیدا نکرده و استفاده تبلیغاتی از افتتاح این خانه ها نکرده. همینطور اشاره کرد که 4 میلیون و 700 هزار خانه خالی در کشور وجود داره که این حدود 470 میلیارد دلار میشه که 4 برابر ارزش بازار بورس ایرانه. انتقادات زیادی کرد از سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و گفت که با وجود اینکه در این دولت وعده داده شده بود قیمت زمین صفر بشه، قیمت زمین 9 برابر افزایش پیدا کرده و اشاره هم داشت به وضعیت مسکن در ایران که بارها اعلام کرده آقای آخوندی و گفته که 19 میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی مطلق زندگی میکنن. در بخش راه همیشون تاکید کرد که الان باید سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل ایران افزایش پیدا کنه، چرا که الان حمل و نقل در ایران بیشتر متکی به جاده هست در حالی که باید بیشتر متکی به ریلی باشه. اهمیت وزارت راه و شهرسازی از این جهت بود که بسیاری از موضوعاتی که مطرح هست در این وزارت خونه در انتخابات ریاست جمهوری بازتاب گسترده‌ای داشت.
مشکرم. اصلا می‌خواستیم درباره وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و بازرگانی با هم صحبت بکنیم، وقتمون کوتاه است، در بخش بعدی بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. در بخش‌های بعدی درباره وزرای پیشنهادی حسن روحانی که همکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان، شما رو در جریان جزئیات قرار خواهیم داد. اما در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره این موضوع که روسیه و چین از ایالات متحده خواستن علیه کره شمالی دست به اقدام نظامی نزند.
اظهارات جداگانه مسکو و پکن در حالی عنوان شده است که رهبران نظامی ایالات متحده بار دیگر گفتند که در صورت ناکامی مذاکرات بر سر زدودن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی گزینه‌های نظامی را آماده کردند. اظهارات جداگانه مسکو و پکن در حالی عنوان شده است که رهبران نظامی ایالات متحده بار دیگر گفتند که در صورت ناکامی مذاکرات بر سر زدودن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی گزینه‌های نظامی را آماده کردند. تبادل تهدیدات و جنگ لفظی میان واشنگتن و پیونگیانگ نگرانی‌ها در مسکو و پکن را افزایش داده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مسکو هر گونه اقدام برای رفع مسئله در مورد شبه جزیره کره به وسیله زور را منتهی به فاجعه‌ای عظیم و از دست رفتن جانهای بسیار دانست. وی گفت که راه حلی جز یک راه مسالمت‌آمیز وجود ندارد. این پیام روز پنجشنبه در پکن طی دیدار نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین فن چنگلونگ و رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده جوزف دانفورد انعکاس یافت. به گفته وزارت دفاع چین، فن چنگلونگ به ژنرال دانفورد گفت که چین معتقد است تنها راه مؤثر برای حل و فصل رویارویی با پیونگیانگ از راه گفتگوست و اینکه راه‌های نظامی نمی‌تواند گزینه‌ای شود. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا نقش چین در مهار کره شمالی را پررنگ می‌بیند.
مهمترین کشوری که می‌تونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه، ولی چین هیچ علاقه‌ای نداره، چون در واقع از طریق کره شمالی بسیاری آوانتاژ‌ها و بسیاری از امتیازها از آمریکا گرفته و می‌گیره. بنابراین چینه که می‌تونه این کار رو بکنه، ولی قطعاً نمی‌کنه مگر اینکه یک وقت خطر یک جنگ تمام عیار در بین باشه.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا نقش چین و نیز روسیه را در حل و فصل بحران شبه جزیره کره مهم می‌داند.
ضمن اینکه این بحران ممکنه مدتی طولانی ادامه داشته باشه، ولی علائم داره نشون میده که راه حل سیاسی ممکنه جاش رو بگیره و حتی این احتمال وجود داره که ایالات متحده فشار زیادی رو روی چین وارد بکنه که به لحاظ اقتصادی فشار ایجاد بشه. در اون صورت چین قطعا کمک میکنه. روسیه هم اعلام کرده که با چین داره همکاری میکنه برای اینکه راه حل سیاسی رو پیدا بکنن.
وزیر دفاع ایالات متحده جیم ماتیس روز پنجشنبه در واشنگتن پس از گفتگو با وزیران کابینه ژاپن درباره مسائل امنیتی اظهار داشت در صورت پرتاب موشکی به سوی قلمروی ژاپن، گوام، ایالات متحده یا کره اقدامات خاص فوری برای سرنگون کردنش اتخاذ می شود.
Japan, Guam, United States, Korea, we would take immediate specific actions to take it down.
در کنفرانس مشترک خبری روز پنجشنبه در واشنگتن که گذشته از جیم ماتیس، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، تارو کونو وزیر خارجه ژاپن و ایتسانوری اونادرا وزیر دفاع ژاپن حضور داشتند، اونادرا گفت که در ارتباط با تهدید کره شمالی در جلسهشان توافق کردند فشار را بیشتر و توانایی ائتلاف را تقویت کنند و اینکه هر چهار تن اهمیت تعهد بی قید و شرط ایالات متحده برای گسترش بازدارندگی را تصدیق کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه همچنین گفت پیامدهای نظامی سخت وجود دارد اگر کره شمالی خصومت‌ها را آغاز کند. اظهارات ماتیس هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ را بازتاب داد که کره شمالی در صورت تهدید ایالات متحده با به گفته وی آتش و خشم روبرو می شود. هشداری که کره شمالی را برانگیخت تا بگوید پرتاب موشک‌های بالستیک به گوام را بررسی می کند، جزیره‌ای در اقیانوس آرام که جزو قلمروی ایالات متحده است. خبرگزاری‌ها دوشنبه 21 اوت 30 مرداد را نقطه بحرانی ارزیابی کردند، روزی که ایالات متحده و کره جنوبی قرار است تمرین‌های نظامی سالانه با شرکت ده‌ها هزار سرباز را آغاز کنند.
پیونگیانگ این تمرین ها را تدارکاتی برای اشغال کره شمالی می‌بیند و چین از ایالات متحده تقاضا کرده است از تمرین های نظامی در ازای توقف آزمایش های تسلیحات هسته‌ای و موشک های بالستیک کره شمالی صرف نظر کند، گرچه جنرال دانفورد روز پنجشنبه آن را جایز ندانسته و گفته توصیه‌اش به رهبری ایالات متحده این است که از تمرین‌هایشان کوتاه نیایند.